سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز سه‌شنبه 24 فروردین 1395، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مشت هستم و امیدوارم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
صادق لاریجانی میگوید با برجام 2 و 3 میخواهند ماهیت نظام را تغییر دهند.
به گفته بوئینگ هر توافقی با ایران باید به تایید واشنگتن برسد.
و تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 82 ایرانی در آستانه سفر موگرینی به تهران.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته وی با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند. صادق لاریجانی گفته است آیت الله خامنه‌ای با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را کاملاً طرد کرده و به گفته وی با این کار استقلال کشور را نشان داده است. برجام 2 اولین بار در پیام نوروزی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شد. وی در این پیام گفت این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. ساعتی پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مشهد بدون ذکر نام از مطرح شدن برجام های 2 و 3 و افرادی که به گفته او برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بسته اند به شدت انتقاد کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز مطرح کنندگان سریال برجام ها را متهم کرد که ناخواسته همان مسیر ضد انقلاب را در پیش گرفتند.
مقام‌های بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران به آنچه درک بهتر وضعیت ناوگان هوایی ایران خوانده کمک کرده است. از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تامین فاینانس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسعدی سامانی پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه 28 فروردین راهی ایران می شود. این دومین سفر خانم موگرینی به تهران از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در سال گذشته است. قرار است این سفر 7 تن از اعضای شورای اروپا و برخی کمیسیونرهای این اتحادیه خانم موگرینی را همراهی کنند. به گفته آقای جابری انصاری مذاکرات در حوزه‌های مختلف در این سفر برنامه‌ریزی شده است.
مسئولان اتحادیه اروپایی در حوزه‌های انرژی، تحقیقات، محیط زیست، ورزش و جوانان، صنعت و برخی حوزه‌های دیگر ایشون را همراهی می‌کنند.
خانم موگرینی مرداد ماه سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک برجام به ایران سفر کرده بود.
همزمان با سفر فدریکا موگرینی به ایران اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را که به گفته این اتحادیه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تا سال 2017 تمدید کرد. در سال 2011 اتحادیه اروپا 82 تن از مقام‌های ایران را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم خود شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر قرار داده بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این نخستین تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته است. چالش لفظی بین مقام‌های ارشد در جمهوری اسلامی درباره برجام یا همان برنامه اجرای توافق هسته‌ای و نیز موضوع برجام‌های 2 و 3 که حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود مطرح کرد همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین واکنش صادق لاریجانی از طرح موضوع برجام‌های به گفته خود 2 و 3 و 4 به شدت انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک روز پس از آن که مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در نامه‌ای از زندان اوین به رهبر جمهوری اسلامی از رویکرد آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش به برجام و توافق هسته‌ای انتقاد کرد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته او با برجام‌های 2 و 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و ماهیت نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند. اما چرا برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی از برجام دلخوشی ندارند و تکرار سریالی برجام‌ها را نامطلوب می‌دانند؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم بریتانیا.
کسانی نمیخوان اجازه بدن که پیامدهای سیاسی توافق در داخل کشور تحقق پیدا بکنه و فضای بازتری پیدا بشه که منافع سیاسی گروه‌های خاص رو تهدید بکنه.
آیت الله علی خامنه‌ای آغاز امسال و در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام 2 از سوی مسئولان انتقاد کرد که حسن روحانی در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند ماه را به عنوان برجام دوم ستایش کرده بود. حال صادق لاریجانی میگوید که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی و با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را طرد کرده است. صادق لاریجانی از جمله مسئولان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی است که در ماه‌های گذشته بیشترین تایید و تکرار را درباره مواضع رهبر جمهوری اسلامی داشته است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید که تحمیل برجام‌ها به جریان‌های تندرو توان و قدرت سیاسی و اقتصادی آنان را تهدید می‌کند.
چون جناح مقابل می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی را آقای روحانی پیش بگیره که اونها را به گروه‌های مخالف و موافق اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه میخواهند آقای روحانی و برنامه‌شو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن که مجبور بشه در جهت خواسته های اونها حرکت کنه.
در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای یا همان برجام انتقاد کردند. برخی از امامان جمعه هم از مطرح شدن برجام‌های 2 و 3 انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد:
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
همچنین روز گذشته محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندروی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، بدون نام بردن از حسن روحانی گفته که عده‌ای که از برد برد سخن میگویند منظورشان باج دادن به آمریکا و تسلیم شدن است. در مقابل اما مهدی کروبی روز شنبه و در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تقاضا برای برگزاری محاکمه علنی خود از دستاوردهای برجام و توافق هسته‌ای دفاع کرده بود.
بنیامین صدر گزارش میداد. ادامه صبحانه با خبر با پیام های تلفنی شما.
آقای خامنه‌ای، خائن به مملکت کسانی هستن که با دزدان همدستن و روی کارهای اونا رو سرپوش میذارن.
آقای روحانی، اگر شما واقعا اصلاح طلب و اعتدالی هستید، یک رفراندوم برگزار کنید که ببینید مردم این نظامی را که شما دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه را در قانون اساسی آوردید قبول دارند یا ندارند.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودتان باش. 50% از مردم ملت ایران زیر فقر زندگی میکنند.
انتقاد از دولت حسن روحانی و خبر تحویل سامانه دفاع موشکی 300 از جمله خبرهای مهم روزنامه‌های امروز ایران هستند. با همکارم شهرام رفیع‌زاده برخی از این روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم. شهرام، روزنامه‌های سه‌شنبه چه تحلیل‌هایی درباره اوج‌گیری انتقادات از دولت حسن روحانی منتشر کردند؟
روزنامه شرق امروز یک گزارشی داره که اتفاقا مربوط هست به مؤسسه موج و همزمان اوجگیری حملات و انتقادات به دولت آقای روحانی از جانب اصولگرایان. روزنامه نوشته که مؤسسه اوج که یک مؤسسه است نزدیک به برخی نهادهای خاص، اخیرا انیمیشنی رو آماده کرده و منتشر کرده که انیمیشن هدفش دولت آقای روحانی و برجام هست و انتقادات تندی به زبان انیمیشن بیان شده. اشاره کرده روزنامه که هزینه های این مؤسسه هم از سوی نهادهای خاصی که نام نبرده تامین میشه. اما روزنامه وقایع اتفاقیه تحلیلی داره درباره اینکه پروژه تخریب دولت آقای روحانی چرا آغاز شده. تاکید کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس که با این روزنامه گفتگو کردند این هست که طیفی از اصولگرایان فعالیت انتخاباتی خودشون رو از همکنون آغاز کردند و یکی از دلایل اوجگیری حملات به دولت آقای روحانی همین هست. البته آقای مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم یادداشتی در روزنامه وقایع اتفاقی منتشر کرده و در اون تخریب دولت رو و سنگ اندازی رو ابزار کهنه تندروها توصیف کرده. روزنامه اطلاعات هم نوشته که این روزها با اخبار منفی سعی میکنن طیفی از اصولگرایان ناامیدی و یأس رو در میان مردم رواج بدن و این اخبار رو اگر نگاه بکنید به نوشته این روزنامه به گونه ایست که نشون میده که اونها در حال تزریق و تأکید بر التهاب هستن برای تقابل با اعتدال. اما روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش دولت آقای روحانی رو مورد حمله و انتقاد قرار داده و نوشته که 105 هزار میلیارد تومان یک قلم از تخلف هایی است که در دولت آقای روحانی انجام شد.
اخبار منتشر شده درباره تحویل سامانه دفاع موشکی 300 به ایران بازتاب های متفاوتی توی روزنامه داشته. تفاوت این بازتاب ها چیه؟
روزنامه وطن امروز که یکی از روزنامه‌های نزدیک به جبهه پایداری و اصولگرایان هست، امروز با تیتر اینک S300 در عکس در صفحه یک و همچنین انتشار عکسی از محموله‌های مربوط به S300 نوشته که روسیه مرحله تحویل S300 به ایران را آغاز کرده و به نوشته این روزنامه بخشی از محموله‌های مربوط به خرید موشکی ایران راهی تهران هستن، از انزلی بارگیری شدن، توسط کشتی هم وارد ایران شدن. اما روزنامه وقایع اتفاقی تو ارزیابی متفاوتی داره و از سرگردانی 300 در تیتر یکی خودش گزارش داده و نوشته که برداشت‌های ایران و روسیه متفاوت هست و هنوز روسیه تحویل کامل 300 به ایران رو آغاز نکرده، زمان این کار رو انجام خواهد داد که منافع اون تامین شده باشه.
و خیلی کوتاه، روزنامه جهان صنعت از درآمد غیرقانونی چند هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده. رقم دقیق و دلیل دریافت این پول چیه؟
رقم دقیقی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده سالیانه 5148 میلیارد تومان هست و این روزنامه نوشته که سازمان تامین اجتماعی به شکل غیرقانونی بر روی حق بنی که 110 هزار تومان هست و به کارگران پرداخت میشه، حق بیمه تعیین کرده و بخشی رو کارفرما و بخشی رو کارگران میپردازن و به این ترتیب یک چنین درآمد سالیانه غیرقانونی تامین اجتماعی نصیبش شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در ادامه برنامه، محمد علی شیرازی، شاعر برخی از ترانه‌های ابی، هایده، ویگن، گوگوش و دیگر خوانندگان ایران در بیمارستانی در تهران بستری شده است.
هنوز نفس داشت، داشت هنوزم پرهاشو می‌لیسید، وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خوشی.
و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز استانهای نیمه غربی کشور همچنان بارانی هستند و به تدریج بارش‌ها به مناطق جنوبی و شمال شرق کشور هم میرسه. در هشدار سازمان هواشناسی احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها برای استانهای خوزستان، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان و کرمانشاه، استانهای مرکزی و همدان پیش بینی شده. آسمان امروز تهران نیمه ابری و در برخی ساعات بارش پراکنده باران خواهد داشت. دمای هوا هم حداکثر به 22 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور بندرعباس با 31 درجه بالای صفر و سردترین هم همدان با حداقل 3 درجه بالای صفر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته وی با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند. مقامات بوئینگ به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. این شرکت پیشنهاد فروش 3 سری جدید هواپیمای مسافربری را به ایران ارائه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه 28 فروردین راهی ایران می شود. 7 تن از مقامات اتحادیه اروپا خانم موگرینی را در این سفر همراهی می کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم ها علیه 82 مقام ایرانی را که به گفته این اتحادیه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تا سال 2017 میلادی تمدید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری های اسلامی در استانبول وارد ترکیه شد. و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بدون اشاره به جزئیات خبر داد که یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در اسفند ماه سال گذشته وارد ایران شده بودند و نیروهای جمهوری اسلامی 2 نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند را کشته است.
پادشاه عربستان سعودی پس از سفر رسمی 5 روزه به مصر دیروز وارد ترکیه شد. ملک سلمان در سفر به مصر 15 قرارداد با دولت ژنرال عبدالفتاح سیسی امضا کرد. در همین سفر آقای سیسی موافقت کرد 2 جزیره تیران و سنافیر را که در دریای سرخ قرار دارند به عربستان سعودی باز پس دهد. برای تحلیل اهمیت رابطه میان مصر و عربستان گفتگو می‌کنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی. آقای میلانی، اهمیت کلی سفر ملک سلمان رو در چی می‌بینین و پس دادن این 2 جزیره به نظر شما چه اهمیتی داره؟
دلیل عمده سفر ملک سلمان به مصر مستحکم کردن رابطه حسنه و نزدیکیه که بین حکومت عربستان سعودی و مصر بعد از کودتای آقای سیسی به وجود اومد. عربستان سعی داره میکنه که رابطه خودش رو خیلی نزدیکتر با مصر بکنه. به همین خاطر ملک سلمان تعدادی قرارداد مهم بست. مهمترین این قرارداد به قرارداد انرژی که برای 22 بیلیون دلار، 22 میلیارد دلار برای 5 سال آینده خواهد بود و از سال 2013 تا امروز عربستان سعودی در حدود 11 بیلیون دلار به حکومت آقای مرسی و حکومت آقای سیسی کمک کرد. در رابطه با این دو جزیره که اهمیت استراتژیک داره، در سال 1950 از طرف عربستان سعودی به مصر داده شد و دلیل عمدش هم این بود که اون موقع عربستان میترسید که ممکنه این 2 جزایر استراتژیک رو اسرائیل از دست عربستان بگیره. و حالا بعد از 4-5 سال مذاکره دولت سیسی موافقت کرده که این جزایر رو برگردونه. 2 نکته خیلی جالب درباره این مطلب بگم. یکی این که زمانی که آقای مرسی رئیس جمهور مصر بود، خیلی ها به ایشون انتقاد میکردن که تو میخوایی قسمتی از زمین های سینا رو به فلسطینی ها بده. زمانی که آقای سیسی کودتا کرد و قانون اساسی رو یه مقداری تغییر داد، یکی از تبصره‌های قانون اساسی اینه که دولت مصر نمیتونه زمینی رو به یک کشور دیگه تحویل بده، در صورتی که این دو جزیره رو مصر موافقت کرد که به عربستان سعودی بده و نشون میده که این دو تا کشور چقدر با هم دیگه دارن نزدیک میشن.
آقای میلانی، ایران نه با عربستان و نه با مصر با هیچ کدوم رابطه خوبی نداره. نزدیک شدن مصر و عربستان به نظرتون چه تأثیری بر رابطه ایران با هر کدوم از این کشورها خواهد داشت؟
اگر رابطه مصر و عربستان نزدیکتر بشه، خب به هر دو تا کشور قدرت زیادتری میده و این میتونه یک مسئله منفی برای جمهوری اسلامی باشه. ولی به نظر من تأثیر جدی در کوتاه مدت و یا در دراز مدت نخواهد داشت. مصر با عربستان سعودی سر یک سری مطالب اختلافات جدی دارن. مهمترین اختلافی که این دو کشور دارن سر مسئله حکومت اسده. مواضع دولت عربستان سعودی خیلی قوی تره. اونا خیلی بیشتر خواهان اینن که اسد باید بره، ولی حکومت آقای سیسی خیلی آرامتر داره جلو میره. نکته مهم اینه که قبلا زمان آقای مبارک مصر و رهبری جبهه ضد ایران رو داشت، امروز عربستان سعودی این رهبری رو قبول کرده. ولی نکته مهم در رابطه مصر اینه که مصر به نظر من تا امروز حاضر نشده در این اتحاد شرکت بکنه و حاضرم در این چند سال آینده به نظرم نخواهد شد.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
شکست تیم دختران شمشیربازی ایران در مراحل گزینشی المپیک و خبرهای ورزشی بیشتر همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی المپیک در شمشیربازی بدون کسب سهمیه برای دختران ایرانی به پایان رسید. مطهره محسنی و مهسا پوررحمتی پیروزی‌های متعددی رو کسب کردن مقابل رقبایی از هندوستان، استرالیا و چند پیروزی که پیشتر سابقه نداشت در شمشیربازی دختران، اما در نهایت نتونستن سهمیه المپیک بگیرن. رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان در امارات در حالی پیگیری میشه که در پایان دور سوم غزل حکیمی فرد از ایران در صدر جدول قرار داره. تا اینجای کار بالاتر از تمام شرکت کننده تعدادی دیگر از دختران ایرانی هم در این مسابقه حضور دارن، از جمله آتوسا پورکاشیان که سوابق خوبی در شطرنج دختران داره، اما فعلا صدر نشینی با غزل حکیمی فرد. خبر بعدی درباره رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا که تا ساعتی دیگه قرعه‌کشی نتایجش اعلام خواهد شد. از جمله واکنش‌ها اظهار نظر سرمربی تیم ملی قطر هست که گفته بین ایران و استرالیا ترجیح میده با ایران هم گروه بشه. از دیدگاه او ایران رقیب راحت‌تریه نسبت به استرالیا. در حاشیه همین قرعه کشی عربستان اعلام کرده که اگر با ایران هم گروه بشه مثل مسابقات باشگاهی حاضر نیست در ایران حضور داشته باشه و باید مسابقات در یک زمین بیطرف برگزار بشه. از طرفی ایران هم نامه ای رو ارسال کرده به کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر اینکه اگر عربستان نمیخواد بیاد ایران، پس عربستان رو با ایران هم گروه نکنید. خبر بعدی درباره رقابت‌های بسکتبال در NBA و بازی تاریخی گلدن استیت مقابل سان آنتونیو. این بازی رقابت رکوردها بود، در حالی که از مرحله گروهی مسابقات فقط یک بازی باقی مونده. گلدن استیت می‌خواست به رکورد شیکاگو بولز برسه در سال 1996 که فصل رو فقط با 10 شکست به پایان رسوند. از اون طرف سان آنتونیو هم میخواست فصل رو بدون شکست در بازی‌های خانگی به پایان برسونه که این هم رکورد تاریخی در NBA محسوب میشد. بازی در زمین سان آنتونیو بود و علارغم اکثر پیش‌بینی‌های کارشناسان این گلدن استیت بود که با وجود یک روز استراحت کمتر با درخشش فوق ستاره به قول کارشناسان بسکتبال آمریکا فرازمینی خودش استف کوری موفق شد سان آنتونیو رو تو خونه زمین گیر کنه و حالا با این پیروزی که گلدن استیت به دست آورد، اگر در بازی آخر که توی خونه مقابل منفیس برگزار میشه به برتری برسه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت رکورد 10 شکست شیکاگو بولز در سال 1996 رو میشکنه و حالا این گلدن استیت هست که با 9 شکست فصل رو به پایان میرسونه. از NBA بریم به لیگ برتر بسکتبال ایران، جایی که پتروشیمی بندرعمان با نفت آبادان به فینال رقابت‌ها رسیدن، دو تا بازیشون برگزار شد. برای بازی سوم به بعد نفت آبادان اعلام کرده که بنا به مشکلات داوری حاضر به ادامه رقابت‌ها نیست و از فدراسیون خواسته که داور و ناظر نفرستن به آبادان، چون نمیخواد به مسابقات ادامه بده. دقیقا همون اتفاقی که در لیگ والیبال اتفاق افتاد و به پایان نرسید اون مسابقات، مثل اینکه در بسکتبال هم داره تکرار میشه. جالبه از NBA صحبت کردیم، اون بازی فوق العاده حساس سن آنتونیو با گلدن استیت که هم به لحاظ مالی هم به لحاظ تاریخی اهمیت در تمام دنیا مسابقات پوشش داده شد، هیچ اتفاقی نیفتاد بدون درگیری بدون حاشیه، اما لیگ برتر بسکتبال ایران با حاشیه با درگیری شروع شد و به نظر بدون اینکه به پایان برسه، این حاشیه ها و جنجال هاست که میخواد سکانس پایانی لیگ برتر بسکتبال ایران رو رقم بزنه. با پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بازی شهرام شکوهی خواننده در یک فیلم و خبرهای دیگر در بخش موسیقی همراه با بردیا افشین.
شهرام شکوهی هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی قراره در یک فیلم 15 دقیقه ای به عنوان هنرپیشه نقش آفرینی کنه. فیلمی به اسم رؤیا به کارگردانی حمیدرضا عزوجی که روایتی است از یک دختر کم توان جسمی که در رؤیاش عاشق خواننده‌ای معروف میشه. در این فیلم از آهنگی با آواز شهرام شکوهی استفاده شده، آهنگی به اسم خیال کن. شهرام شکوهی تا به حال 3 آلبوم رسمی در فاصله 5 سال گذشته در بازار موسیقی ایران منتشر کرده.
خیال کن چی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری.
و آخرین خبرها در مورد وضعیت جسمی عماد طالبزاده از چهره‌های مطرح و جوان موسیقی پاپ. او همچنان در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت پس از عمل جراحیش را سپری می‌کند. این هنرمند 33 ساله هفته پیش بود که به بیمارستان برده شد تا پزشکان بر روی او عملی را انجام بدهند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند عماد طالبزاده دچار مشکلات معدوی بوده. عماد طالبزاده برادر کوچکتر حمید طالبزاده، خواننده موسیقی پاپ ایرانی است. حمید با آهنگی به اسم همه چی آرومه معروف شده و عماد طالبزاده با آهنگی به اسم تو دنیای منی. به تازگی رسانه‌های ایرانی از این خبر دادند که محمد علی شیرازی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، مدتی است در بیمارستانی در شمال تهران بستری است. آقای شیرازی به نظر میاد گرفتار ناراحتی گوارشی است و خانواده او در ابتدا ترجیح داده بودند خبر بستری شدنش را در رسانه‌ها منتشر نکنند. از محمد علی شیرازی که اسفند ماه سال گذشته 75 ساله شد، ترانه های بسیار برجسته باقی است. ترانه هایی با آواز هنرمندان نامدار موسیقی پاپ ایرانی، چه قبل از انقلاب سال 1357 و چه بعد از اون تاریخ. هنرمندانی چون هایده، ویگن، مهدیه، داریوش، پوران، گوگوش و همینطور قاسم افشار، محمد اصفهانی و امیر تاجیک. شاید خیلی ها سلطان قلب ها ساخته ی انوشیروان روحانی رو با آواز عارف برجسته ترین ترانه او به حساب بیارن، اما به غیر از این ماندگاری چون آهنگ شکار با آواز ابی ساخته ی از حسن شمایی زاده هم از سروده‌های برجسته محمد علی شیرازی است.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم بره‌هاشو می‌لیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین از ابتدای صبحانه با خبر با ما همراه شین، میتونین از این لحظه دوباره این برنامه رو بشنوین یا ببینید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
صادق لاریجانی میگوید با برجام 2 و 3 میخواهند ماهیت نظام را تغییر دهند.
به گفته بوئینگ هر توافقی با ایران باید به تایید واشنگتن برسد.
و تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 82 ایرانی در آستانه سفر فدریکا موگرینی به تهران.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته وی با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند. صادق لاریجانی گفته است آیت الله خامنه‌ای با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را کاملا ترد کرده و به گفته وی با این کار استقلال کشور را نشان داده است. برجام 2 اولین بار در پیام نوروزی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شد. وی در این پیام گفت این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. ساعتی پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مشهد بدون ذکر نام از مطرح شدن برجام های 2 و 3 و افرادی که به گفته او برای حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا امید بستند به شدت انتقاد کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز مطرح کنندگان سریال برجام ها را متهم کرد که ناخواسته همان مسیر ضد انقلاب را در پیش گرفتند.
مقام های بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران با آنچه درک بهتر وضعیت ناوگان هوایی ایران خوانده کمک کرده است. از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تأمین فایننس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسدی سامانی پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه 28 فروردین راهی ایران می شود. این دومین سفر خانم موگرینی به تهران از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در سال گذشته است. قرار است در این سفر 7 تن از اعضای شورای اروپا و برخی کمیسیونرهای این اتحادیه خانم موگرینی را همراهی کنند. به گفته آقای جابری انصاری مذاکرات در حوزه های مختلف در این سفر برنامه‌ریزی شده است.
مسئولان اتحادیه اروپایی در حوزه های انرژی، تحقیقات، محیط زیست، ورزش و جوانان، صنعت و برخی حوزه های دیگر ایشون را همراهی می کنند.
خانم موگرینی مرداد ماه سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک برجام به ایران سفر کرده بود.
همزمان با سفر فدریکا موگرینی به ایران، اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را که به گفته این اتحادیه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تا سال 2017 تمدید کرد. در سال 2011 اتحادیه اروپا 82 تن از مقام‌های ایران را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم خود شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر قرار داده بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این نخستین تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایران پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته است. چالش لفظی بین مقام‌های ارشد در جمهوری اسلامی درباره برجام یا همان برجام برنامه اجرای توافق هسته‌ای و نیز موضوع برجام‌های 2 و 3 که حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود مطرح کرد همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین واکنش صادق لاریجانی از طرح موضوع برجام‌های به گفته خود 2 و 3 و 4 به شدت انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک روز پس از آن که مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی در نامه‌ای از زندان اوین به رهبر جمهوری اسلامی از رویکرد آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش به برجام و توافق هسته‌ای انتقاد کرد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته او با برجام‌های 2 و 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و ماهیت نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند. اما چرا برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی از برجام دل خوشی ندارند و تکرار سریالی برجام‌ها را نامطلوب می‌دانند؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا.
کسانی نمیخوان اجازه بدن که پیامدهای سیاسی توافق در داخل کشور تحقق پیدا بکنه و فضای بازتری پیدا بشه که منافع سیاسی گروه‌های خاص رو تهدید بکنه.
آیت الله علی خامنه‌ای آغاز امسال و در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام 2 از سوی مسئولان انتقاد کرد که حسن روحانی در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند ماه را به عنوان برجام دوم ستایش کرده بود. حال صادق لاریجانی میگوید که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی و با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را طرد کرده است. صادق لاریجانی از جمله مسئولان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی است که در ماه‌های گذشته بیشترین تایید و تکرار را درباره مواضع رهبر جمهوری اسلامی داشته است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید که تحمیل برجام‌ها به جریان‌های تندرو توان و قدرت سیاسی و اقتصادی آنان را تهدید می‌کند.
چون جناح مقابل می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی را آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه‌های مخالف و موافق اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم اشکمی تبدیل بکنن که مجبور بشه در جهت خواسته های اونها حرکت کنه.
در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای یا همان برجام انتقاد کردند. برخی از امامان جمعه هم از مطرح شدن برجام‌های 2 و 3 انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد:
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
همچنین روز گذشته محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندروی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، بدون نام بردن از حسن روحانی گفته که عده‌ای که از برد برد سخن میگویند منظورشان باج دادن به آمریکا و تسلیم شدن است. در مقابل اما مهدی کروبی روز شنبه و در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تقاضا برای برگزاری محاکمه علنی خود از دستاوردهای برجام و توافق هسته‌ای دفاع کرده بود.
بنیامین صدر گزارش میداد ما همیشه از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا منتظر دیدگاه ها و انتقاد های شما هستیم.
آقای خامنه‌ای، خائن به مملکت کسانی هستند که با دزدان همدستن و روی کارهای اونا رو سرپوش میذارن.
آقای روحانی، اگر شما واقعا اصلاح طلب و اعتدالی هستید یک رفراندوم برگزار کنید که ببینید مردم این نظامی را که شما دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه را در قانون اساسی آوردید قبول دارند یا ندارند.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودم باش. 50% از مردم ملت ایران زیر فقر زندگی می کنند.
انتقاد از دولت حسن روحانی و خبر تحویل سامانه دفاع موشکی 300 از جمله خبرهای مهم روزنامه‌های امروز ایران هستند. با همکارم شهرام رفیع‌زاده برخی از این روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم. شهرام، روزنامه‌های سه‌شنبه چه تحلیل‌هایی درباره اوج‌گیری انتقادات از دولت حسن روحانی منتشر کردند؟
روزنامه شهر امروز یک گزارشی داره که اتفاقا مربوط هست به مؤسسه موج و همزمان اوجگیری حملات و انتقادات به دولت آقای روحانی از جانب اصولگرایان. روزنامه نوشته که مؤسسه اوج که یک مؤسسه است نزدیک به برخی نهادهای خاص، اخیرا انیمیشنی رو آماده کرده و منتشر کرده که انیمیشن هدفش دولت آقای روحانی و برجام هست و انتقادات تندی به زبان انیمیشن بیان شده. اشاره کرده این روزنامه که هزینه های این مؤسسه هم از سوی نهادهای خاصی که نام نبرده تامین میشه. اما روزنامه وقایع اتفاقیه تحلیلی داره درباره اینکه پروژه تخریب دولت آقای روحانی چرا آغاز شده. تأکید کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس که با این روزنامه گفتگو کردن این هست که طیفی از اصولگرایان فعالیت انتخاباتی خودشون رو از همکنون آغاز کردن و یکی از دلایل اوجگیری حملات به دولت آقای روحانی همین هست. البته آقای مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم یادداشتی در روزنامه وقایع اتفاقی منتشر کرده و در اون تخریب دولت رو و سنگ اندازی رو ابزار کهنه تندروها توصیف کرده. روزنامه اطلاعات هم نوشته که این روزها با اخبار منفی سعی میکنن طیفی از اصولگرایان ناامیدی و یأس رو در میان مردم رواج بدن و این اخبار رو اگر نگاه بکنید به نوشته این روزنامه به گونه ایست که نشون میده که اونها در حال تزریق و تأکید بر التهاب هستن برای تقابل با اعتدال. اما روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش دولت آقای روحانی رو مورد حمله و انتقاد قرار داده و نوشته که 105 هزار میلیارد تومان یک قلم از تخلف هایی است که در دولت آقای روحانی انجام شد.
اخبار منتشر شده درباره تحویل سامانه دفاع موشکی 300 به ایران بازتاب های متفاوتی توی روزنامه داشته. تفاوت این بازتاب ها چیه؟
روزنامه وطن امروز که یکی از روزنامه‌های نزدیک به جبهه پایداری و اصولگرایان هست، امروز با تیتر اینک S300 در عکس در صفحه یک و همچنین انتشار عکسی از محموله‌های مربوط به S300 نوشته که روسیه مرحله تحویل S300 به ایران را آغاز کرده و به نوشته روزنامه بخشی از محموله‌های مربوط به خرید موشکی ایران راهی تهران هستند، از انزلی بارگیری شدن، توسط کشتی هم وارد ایران شدن. اما روزنامه وقایع اتفاقیه تو ارزیابی متفاوتی داره و از سرگردانی S300 در تیتر یکی خودش گزارش داده و نوشته که برداشت‌های ایران و روسیه متفاوت هست و هنوز روسیه تحویل کامل S300 به ایران رو آغاز نکرده، زمان این کار رو انجام خواهد داد که منافع اون تامین شده باشه.
و خیلی کوتاه، روزنامه جهان صنعت از درآمد غیرقانونی چند هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده. رقم دقیق و دلیل دریافت این پول چیه؟
رقم دقیقی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده سالیانه 5148 میلیارد تومان هست و این روزنامه نوشته که سازمان تامین اجتماعی به شکل غیرقانونی بر روی حق بنی که 110 هزار تومان هست و به کارگران پرداخت میشه حق بیمه تعیین کرده و بخشی رو کارفرما و بخشی رو کارگران میپردازن و به این ترتیب یک چنین درآمد سالیانه غیرقانونی تامین اجتماعی نصیب شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، بستری شدن محمد علی شیرازی، شاعر برخی از ترانه‌های ابی، هایده، ویگن، گوگوش و دیگر خوانندگان ایران در بیمارستانی در تهران.
داشت هنوزم برهاشو می‌لیسید، وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید وقتی رسید.
و نگاهی دوباره به هوای امروز ایران. امروز استان‌های نیمه غربی کشور همچنان بارانی هستند و به تدریج بارش‌ها به مناطق جنوبی و شمال شرق کشور هم میرسه. در هشدار سازمان هواشناسی احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها برای استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان و کرمانشاه، استان‌های مرکزی و همدان پیش بینی شده. آسمان امروز تهران نیمه ابریه و در برخی ساعات بارش پراکنده باران خواهد داشت. دمای هوا هم حداکثر به 22 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور بندرعباس با 31 درجه بالای صفر و سردترین هم همدان با حداقل 3 درجه بالای صفر.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
و یک بار دیگه نگاهی میکنیم به سرخط خبرها. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته او با برجام‌های 2، 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و سپس ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند. مقامات بوئینگ به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. این شرکت پیشنهاد فروش 3 سری جدید هواپیمای مسافربری را به ایران ارائه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه 28 فروردین راهی ایران می شود. 7 تن از مقامات اتحادیه اروپا خانم موگرینی را در این سفر همراهی می کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه 82 مقام ایرانی را که به گفته این اتحادیه در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند تا سال 2017 میلادی تمدید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول وارد ترکیه شد. و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بدون اشاره به جزئیات خبر داد که یک گروه از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در اسفند ماه سال گذشته وارد ایران شده بودند که نیروهای جمهوری اسلامی 2 نفر از آنها را که جلیقه انفجاری داشتند کشتند.
اسکی روی برف، آن هم با لباس شنا، در روسیه ایده جمعیتی است که می‌خواهند آن را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کنند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
برای ثبت در میان رکوردهای جهانی گینس، با لباس شنا روی تپه‌های برفی شهر سوچی در روسیه به سرعت سر می‌خورند، یا با اسکی یا با تخت برف. بنابر گزارش رسانه‌ها، حدود 1000 نفر با بیکینی، شورت‌های شنا و لباس‌های فانتزی روز شنبه در هوای بهاری بندر سوچی در جنوب غربی روسیه برای شرکت در این مراسم جمع شدند تا هم ورزشی کرده باشند و هم تفریحی به یادماندنی. با اینکه مسافت کوتاه است ولی مشتریان این تفریح زیاد است و ناگزیر با لباس‌های رنگی و فانتزی در صف منتظر رسیدن نوبت هستند.
در مجموع بین 5 تا 7 دقیقه طول می‌کشه که از بالا به پایین برسیم. عالی بود.
آنهایی هم که هنری دارند با استفاده از موقعیت پیش آمده آن را به رایگان عرضه می‌کنند. در راه رسیدن به بالای تپه از تلکابین سواری هم لذت می‌برند. با وجود جمعیت زیاد شرکت کننده ها همچنان بعضی همراه با انجام حرکات زیگزاگی و خود عکاسی پایین می آیند. رسانه ها گزارش کردند که سازمان دهندگان این مراسم در انتظار تایید ثبت این اتفاق در رکورد های جهانی گینس هستند. رکورد فعلی متعلق به منطقه شرگش روسیه است که در سال 2013 میلادی یعنی بیش از 2 سال قبل در آن 500 نفر شرکت کرده بودند.
یک بار دیگه خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های گزینشی المپیک در شمشیر بازی بدون کسب سهمیه برای دختران ایرانی به پایان رسید. مطهره محسنی و مهسا پوررحمتی پیروزی‌های متعددی رو کسب کردن مقابل رقبایی از هندوستان، استرالیا و چند پیروزی که پیشتر سابقه نداشت در شمشیربازی دختران، اما در نهایت نتونستن سهمیه المپیک بگیرن. رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان در امارات در حالی پیگیری میشه که در پایان دور سوم غزل حکیمی فرد از ایران در صدر جدول قرار داره. تا اینجای کار بالاتر از تمام شرکت کننده تعدادی دیگر از دختران ایرانی هم در این مسابقه حضور دارن، از جمله آتوسا پورکاشیان که سوابق خوبی در شطرنج دختران داره، اما فعلا صدر نشینی با غزل حکیمی فرد. خبر بعدی درباره رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا که تا ساعتی دیگه قرعه کشی نتایجش اعلام خواهد شد. از جمله واکنش‌ها اظهار نظر سرمربی تیم ملی قطر هست که گفته بین ایران و استرالیا ترجیح میده با ایران هم گروه بشه. از دیدگاه او ایران رقیب راحت تریه نسبت به استرالیا. در حاشیه همین قرعه کشی عربستان اعلام کرده که اگر با ایران هم گروه بشه مثل مسابقات باشگاهی حاضر نیست در ایران حضور داشته باشه و باید مسابقات در یک زمین بی‌طرف برگزار بشه. از طرف ایران هم نامه‌ای رو ارسال کرده به کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر اینکه اگر عربستان نمیخواد بیاد ایران، پس عربستان رو با ایران همگروه نکنید. خبر بعدی درباره رقابت‌های بسکتبال در NBA و بازی تاریخی گلدن استیت مقابل سان آنتونیو. این بازی رقابت رکوردها بود، در حالی که از مرحله گروهی مسابقات فقط یک بازی باقی مونده. گلدن استیت میخواست به رکورد شیکاگو بولز برسه در سال 1996 که فصل رو فقط با 10 شکست به پایان رسوند. از اون طرف سان آنتونیو هم میخواست فصل رو بدون شکست در بازی‌های خانگی به پایان برسونه که این هم رکورد تاریخی در NBA محسوب میشد. بازی در زمین سان آنتونیو بود و علارغم اکثر پیش‌بینی‌های کارشناسان این گلدن استیت بود که با وجود یک روز استراحت کمتر با درخشش فوق ستاره به قول کارشناسان بسکتبال آمریکا فرازمینی خودش استف کوری موفق شد سان آنتونیو رو تو خونه زمین گیر کنه و حالا با این پیروزی که گلدن استیت به دست آورد، اگر در بازی آخر که توی خونه مقابل منفیس برگزار میشه به برتری برسه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت رکورد 10 شکست شیکاگو بولز در سال 1996 رو میشکنه و حالا این گلدن استیت هست که با 9 شکست فصل رو به پایان میرسونه. از NBA بریم به لیگ برتر بسکتبال ایران، جایی که پتروشیمی بندرعمان با نفت آبادان به فینال رقابت‌ها رسیدن. 2 تا بازیشون برگزار شد. برای بازی سوم به بعد نفت آبادان اعلام کرده که بنا به مشکلات داوری حاضر به ادامه رقابت‌ها نیست و از فدراسیون خواسته که داور و ناظر نفرستن به آبادان چون نمیخواد به مسابقات ادامه بده. دقیقا همون اتفاقی که در لیگ والیبال اتفاق افتاد و به پایان نرسید اون مسابقات، مثل این که در بسکتبال هم داره تکرار میشه. جالبه از NBA صحبت کردیم، اون بازی فوق العاده حساس سان آنتونیو با گلدن استیت که هم به لحاظ مالی هم به لحاظ تاریخی اهمیت در تمام دنیا مسابقات پوشش داده شد. هیچ اتفاقی نیفتاد بدون درگیری، بدون حاشیه. اما لیگ برتر بسکتبال ایران با حاشیه با درگیری شروع شد و به نظر بدون اینکه به پایان برسه، این حاشیه ها و جنجال هاست که میخواد سکانس پایانی لیگ برتر بسکتبال ایران رو رقم بزنه. با پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بخش پایانی این برنامه خبرهای تازه از موسیقی در ایران همراه با بردیا افشین.
شهرام شکوهی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، قراره در یک فیلم 15 دقیقه ای به عنوان هنرپیشه نقش آفرینی کنه. فیلمی به اسم رؤیا به کارگردانی حمیدرضا عزوجی که روایتی است از یک دختر کم توان جسمی که در رؤیاش عاشق خواننده‌ای معروف میشه. در این فیلم از آهنگی با آواز شهرام شکوهی استفاده شده، آهنگی به اسم خیال کن. شهرام شکوهی تا به حال 3 آلبوم رسمی در فاصله 5 سال گذشته در بازار موسیقی ایران منتشر کرده.
خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری.
و آخرین خبرها در مورد وضعیت جسمی عماد طالبزاده از چهره‌های مطرح و جوان موسیقی پاپ. او همچنان در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت پس از عمل جراحیش را سپری می‌کند. این هنرمند 33 ساله هفته پیش بود که به بیمارستان برده شد تا پزشکان بر روی او عملی را انجام بدهند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند عماد طالبزاده دچار مشکلات معدوی بوده. عماد طالبزاده برادر کوچکتر حمید طالبزاده، خواننده موسیقی پاپ ایرانی است. حمید با آهنگی به اسم همه چی آرومه معروف شده و عماد طالبزاده با آهنگی به اسم تو دنیای منی. به تازگی رسانه‌های ایرانی از این خبر دادند که محمد علی شیرازی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، مدتی است در بیمارستانی در شمال تهران بستری است. آقای شیرازی به نظر میاد گرفتار ناراحتی گوارشی است و خانواده او در ابتدا ترجیح داده بودند خبر بستری شدنش را در رسانه‌ها منتشر نکنند. از محمد علی شیرازی که اسفند ماه سال گذشته 75 ساله شد، ترانه های بسیار برجسته باقی است. ترانه هایی با آواز هنرمندان نامدار موسیقی پاپ ایرانی، چه قبل از انقلاب سال 1357 و چه بعد از اون تاریخ. هنرمندانی چون هایده، ویگن، مهدیه، داریوش، پوران، گوگوش و همینطور قاسم افشار، محمد اصفهانی و امیر تاجیک. شاید خیلی ها سلطان قلب ها ساخته ی انوشیروان روحانی رو با آواز عارف برجسته ترین ترانه او به حساب بیارن، اما به غیر از این ماندگاری چون آهنگ شکار با آواز ابی ساخته ی از حسن شمایی زاده هم از سروده های برجسته ی محمد علی شیرازی است.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم بره‌هاشو می‌رسید. بالای کوه پناه جون قوچه، خب پنگ تو میقره
که زندگی چه پوچه، و داره بالای کوه پناه جونه موچه، فنگ تا میباره که زندگی چه پوچه.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما با نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتین میتونید به شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنیم و برای ما پیغام بذارید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه باشید.
من رضا ولیزاده در اینجا از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا نگاهی دوباره داشته باشیم به آخرین خبرها. به ساعت 8 بامداد رسیدیم از اینکه تا این